آقای زاهد زرنگتر از من ضبط رو زدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان ارجمند، کسانی که در کارگاه پایان‌نامه نویسی با رویکرد موضوع شناسی در دومین جلسه یعنی دوشنبه 11 بهمن ما در جمع شما هستیم و قرار هست که امروز یک بحث کاملا کارگاهی و کاربردی رو با شما دنبال کنیم. با توجه به بحثایی که در جلسه اول با شما مطرح کردیم، قراره که ما مرور کنیم. ضمن این که پیشاپیش تبریک عرض می‌کنیم دهه مبارک فجر رو، که خب ما در 43 سال قبل وارد یک تغییر بسیار عمیق فرهنگی شدیم و انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید و بسیاری از موضوعات ما شاید کاربردهای در واقع حکومتی داره و یکی از مسائلی که در بحث موضوعات احکام فقهی خیلی خیلی مؤثر اینه که ما به موضوعات چگونه نگاه کنیم. یک بار نگاه فردی میکنیم، یک بار نگاه اجتماعی میکنیم، یک بار نگاه حکومتی. اهداف این کارگاه رو من مرور کنم. اولین هدف ما اینه که شما دوستان با ویژگی های عنوان و طرح پایان نامه مطلوب آشنا بشید. دوم این هست که شما با طرح حمایت از پایان نامه های موضوع شناسانه آشنا بشید. سوم هدف ما اینه که ویژگی های پژوهش های موضوع شناسانه رو آشنا بشیم با هم. و چهارمین هدف اینه که فرایند شناخت موضوعات احکام رو بدانیم. یعنی اگر قرار من یک طرحنامه پایان نامه چه ساعت 3 چه ساعت 4 بنویسم درباره موضوعات احکام فقهی، باید توجه به ویژگی های شناخت و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی داشته باشم. برای اینکه ما بحث رو در واقع ادامه بدیم، من چند تا سوال دیگه دارم میخوام بعداً مطرح کنم که دوستان دیگه هم به جمع ما بپیوندن. خب ویژگی های عنوان پایان نامه قابل قبول گفتیم، باید 10 تا ویژگی داشته باشه. عنوان ما جزئی باشه، روشن باشه و کلی نباشه، کاربردی باشه و بی خاصیت نباشه، جدید باشه و مباحث قدیمی رو در واقع دنبال نکنیم، قابل انجام باید باشه و امکان انجامش باشه، در حد یک پایان نامه باشه، شاید بحث ما و دغدغه ما در حد یک مقاله است، متناسب با زمان ما باشه. ما تا روز در واقع ظهور حضرت که وقت نداریم، متناسب با توان ما باشه. من بالاخره یه آدمیم، توان من، پیشینه من، ظرفیت من محدوده. متناسب با علاقه باشد، یعنی موضوع پایان نامه نمیتونه دستوری باشه، به ما بگم برو این کارو کن بگیم باشه، نه، من تا علاقه، تا توانایی، تا سوابق، تا بالاخره خودم مشتاق این نباشم و انگیزه نداشته باشم، کار دنبال نمیشود. متناسب با گرایش و رشته هم باید باشه. طرح حمایت از پایان نامه موضوع شناسانه رو من اینجا میخوام سوال کنم. آیا شما به سایت مؤسسه موضوع شناسی سر زدید؟ اونا که سر زدن مثبت بفرستن ببینم. جلسه قبل گفتیم باید به سایت سر بزنید، یه قسمتی هست حمایت از پایان نامه ها رو ببینید، 3 مقاله است ملاحظه کنید و عرض کنم خدمت شما که اون فرم مورد نظر رو برای اینکه تحت حمایت مؤسسه در بیاید، اون طرح رو در واقع فرم رو تکمیل کنید. بقیه این کار رو نکردن. یه کار دیگه هم قرار شد انجام بدیم و اون این که ما بالاخره بریم به سمت طرح اجمالی و تفصیلی، چون دوستان میدونن که برای نوشتن پایان نامه ما چاره ای نداریم جز اینکه طرحمون رو ارائه کنیم. این طرح عرض کنم خدمت شما مثل نقشه راه ماست که حالا امروز ما درباره اجزای طرح بیشتر با شما صحبت. خب ما میخوایم پایان نامه بنویسیم با اون 10 ویژگی، اما میخوایم پایان نامه ما موضوع شناسانه باشه. یعنی چی؟ یعنی پایان نامه ما موضوع داشته باشه. هر پایان نامه باید موضوع داشته باشه. عنوان پایان نامه شما موضوعی است که شما میخواید دربارش پایان نامه بنویسید. ولی وقتی ما میگیم پایان نامه با رویکرد موضوع شناسی، یعنی عنوان پایان نامه ما موضوع شناسی باشه، موضوع حکم فقهی. چون گفتیم ما هر گزاره فقهی که باش روبرو میشیم 5 تا سوال برامون پیش میاد. مثلا میگیم خون نجس است، مثلا ربا حرام است، نکاح مستحب است، خب موضوع چیست، حکم چیست، منبع چیست، دلیل چیست و حکمت حکم چیست، این 5 تا سوال رو فقه به ما پاسخ میده. اهمیت موضوع و موضوع شناسی گفتیم، موضوع مقدم بر حکم است و بدون شناخت موضوع اصلا حکم فعلیت پیدا نمیکنه، اصلا ابهام در موضوع به ابهام در حکم هم سرایت میکنه. پس ما نتیجه میگیریم که اجتهاد عملیات مرکب از شناخت موضوع و استنباط و حکمه. پس اگر ما میخوام به حکم خدا برسیم، معبری جز شناخت موضوعات ما نداریم. خب ببینید، توی اسکای روم ما فعلا امکان اسکای روم نداریم. دوستی که حالا خانم یا آقای حدادی در اسکای روم، ما هنوز این امکان رو فراهم نکردیم، دوستان رو میگیم که این رو دنبال کنن، اما اسکای روم امکان ضبط نداره، مثلا یکی از مشکلاتش این. ولی اگر شما میخواید حروفتون به هم نریزه، لطف کنید به جای یا ایکس شیف بگیرید تا حروف درست تایپ بشن. مثلا الان من بنویسم عصر به خیر، اما در واقع یا رو اگر ایکس شیفت بگیرم درست میفته. ببینید، عصر به خیر، الان درست افتاد، حروفم به هم نخورده و شما هم لطف کنید اینجوری مطرح چیز بنویسید. سوالاتتون رو شما نگه دارید، الان که بحث من تموم شد میریم سراغ سوالات، پرسش و پاسخ و کار کارگاهی. الان آقا یا خانم حدادی نوشتن موضوعات خیلی نبود، ابی نداره، ما درباره اینا بحث میکنیم. خب موضوع شناسی یک خلأ جدی در فقه ما بوده، به ویژه با انقلاب اسلامی که بسیاری از موضوعات به حسب نسبتش با مسائل حکومت و نظام اسلامی خیلی خیلی نیاز ما 100 برابر بیشتر شد. این که ما کاری که داریم انجام میدیم موضوع شناسی است یا موضوع شناسی نیست، باید توجه کنیم، چون ما موضوع شناسی هم 2 نوع داریم، یکی موضوع شناسی علمی داریم، یکی موضوع شناسی فقهی داریم. یعنی ما وقتی به دنبال موضوعات میریم، یک بار با نگاه فقهی به سراغش میریم، اطلاعاتی جمع میکنیم که نتیجه فقهی داشته باشه، یک بار هم به صورت علمی میریم، اطلاعات عمومی درباره یک موضوع میریم جمع میکنیم. ما وقتی میگیم موضوع شناسی فقهی، یعنی اطلاعات و معلوماتی از موضوعات باید به دست بیاریم که ثمره فقهی داشته باشه. خب ما در شناخت موضوعات و پژوهش‌های موضوع شناسی دوستان به دنبال چیستی موضوع هستیم، در حالی که وقتی ما به دنبال حکم، چه حکم وضعی چه حکم تکلیفی، میگیم به دنبال هستیم. یعنی میخوام بگیم این نجس است یا نه، این حلال است یا نه، ولی ما کاری به حلال و حرام و احکام وضعی و تکلیفی نداریم، ما به دنبال چیستی موضوعی. از کجا ما بدانیم که داریم به سمت موضوع شناسی میریم؟ لفظ حاکی از موضوع. الان شما هر کدوم اگه لطف کنید، 12 نفر الان توی کارگاه هستن، هر کدومتون یه موضوع رو در یک کلمه بگید، یه موضوع رو بگید، بنویسید برای من یه موضوع. من گفتم خون، یه نفرم میگه ربا، شما هم یکی یکی بگید موضوع. موضوع پول، احسن آقای سجادی فر، پول دیگه چی؟ آقای سجادی فر پول، خب ارشاد جاهل، خیلی خوب، ارشاد تبلیغ، اینم خوبه. اجاره رحم یا رحم اجاره ای، رحم اجاره ای هم خوبه. قرضم یه موضوع، اشکال نداره. پیوند اعضا هم خوبه. دیگه چی؟ بقیه کجا هم؟ رفتن گل بچینن یا رفتن چرت بزنن؟ خب عرض کنم که بیت کوین هم خوبه، بحث رمز ارزها و بیت کوین هم خوبه. حالا میرسیم که اینا اصلا در واقع چه وضعیتی دارن. اتفاقا موضوعات خوبی رو شما، حبیب بعضیا نوشتن، حبیب موضوع نیست، کوپن بیت کوین، بله بیت کوین اشکال نداره. حالا قرار باز موضوع خوبیه، بسیار خوب، قرار موضوع خوبیه. دیگه چی؟ اگر کسی باز موضوعی به ذهنش میرسه بنویسه، تا ما بگیم. وقتی ما میگیم موضوع شناسی یعنی چی؟ عدالت، باید بگیم که مثلا رعایت عدالت، رعایت عدالت یعنی موضوع باید به نوعی منتسب به فعل مکلف باشه، یا مستقیم یا غیر مستقیم. دوستی که الان یه چیز محیط زیست، ببینید محیط زیست منظور حفظ محیط زیسته، منظور تخریب محیط زیسته. مثلا محبت، بسیار خوب، کافیه. ببینید وقتی ما میگیم موضوع شناسی، هبه موضوع درسته، مسائل مستحدثه بانوان عنوان کلیست، اما میتونیم مثلا مثل آرایش های نوپدید، مثل موضوعات دیگری که مربوط میشه به حوزه بانوان، اینا رو هم به عنوان موضوع قرار بدیم. خب ببینید دوستان، وقتی ما با یک واژه‌ای مواجه میشیم که حاکی از یک موضوعه، پس ما باید بدانیم در موضوع شناسی ما با یک واژه روبرو هستیم. الان شما 12-13 نفر هر کدومتون یک کلمه ای گفتید، یه واژه‌ای گفتید که حاکی از موضوعه. من وقتی میخوام این موضوع رو وارد فرایند شناختش بشم، 6 مرحله رو من باید طی کنم. اینا همه موضوع شناسی هست. یک بار نوع موضوع رو باید بدانم. الان از این عناوینی که شما گفتی، واژه‌هایی که به کار بردید، بعضیاش موضوع منصوصن، بعضیاش موضوع غیر منصوصن، بعضیاش موضوع مستحدثن، بعضیاش موضوع کهنن، بعضیاش موضوع عرض کنم که عرفیان، بعضیاش موضوع غیر عرفیان. حالا شما موضوع غیر عرفی خیلی استفاده نکردید، مثلا نماز موضوع شرعیه. پس اولین گام برای شناخت موضوع دوستان نوعیت موضوعه، یعنی ما باید بدانیم که موضوع چه نوع موضوعیه. چرا تشخیص نوع موضوع اینقدر مهمه؟ اولین گام اینه که من باید بدانم این موضوعی که الان دغدغه دربارش دارم، میخوام برم در یک پایان نامه سطح 3 یا 4 موضوع رو بشناسم، اول باید بدانم چه نوع موضوعیه. دوم باید بدانم که عنوانیت دارد یا ندارد. یعنی چی؟ یعنی آیا حکم مستقیما به این عنوان تعلق گرفته یا نه حکم روی عنوان دیگری رفته. سوم باید موقعیت فقهی موضوع رو بدانم که در چه ابواب فقهی این قابل بحث و پیگیری است. چهارم باید مفهومش رو شناسایی کنم. پنجم ملاک‌های مفهومی و ششم مصداقش رو تعیین کنم. حالا اون 3 مقاله رو کیا خوندن؟ 3 مقاله در همون قسمتی که شما وارد سایت مؤسسه شدید و برای طرح حمایت اقدام کردید، 3 مقاله اونجا هست. کیا مقاله رو خوندن؟ اونا که خوندن مثبت بزن. 3 مقاله است. یکیش، من عناوینش رو بگم، یکیش اینه که ویژگی ها و فرایند شناخت موضوعات احکام فقهی، دوم متصدیان شناخت موضوعات احکام فقهی، سوم روش شناخت فقهی موضوعات عرفی. خب معلوم میشه کسی نخونده، خدا خیر آفر از اینکه با صداقت نشون دادید که نخوندید، ولی من توصیه میکنم این 3 مقاله رو باید برید بخونید. خب وقتی ما به آثار موضوعات، آثار، قیود، شروط، چگونگی ایجاد، چگونگی تغییر، اجزا، دستبندی ها، علل و عوامل تغییر، پیشینه و تاریخ و چگونگی ایجاد یک موضوع میپردازیم، داریم موضوع شناسی میکنیم. حالا فرض کنید ما همین بیت کوین رو میخوام شناسایی کنیم. خب من باید بدونم چه نوع موضوعی است. آیا موضوع منصوص است یا موضوع غیر منصوص؟ به نظر شما بیت کوین موضوع منصوص یا غیر منصوص؟ بیت کوین منصوص یا غیر منصوص؟ منصوص یعنی این واژه در آیات و روایات اومده، غیر منصوص یعنی نیومده. غیر منصوص دیگه، درسته؟ از موضوعات مستحدث است، درسته؟ خیلی خوب، خدا رو شکر، خدا رو شکر، خیلی خوب. یه نفرم پیدا شده که مقالات رو خونده، بسیار خوب. پس موضوع غیر منصوصه. ما باید ببینیم که در حقیقت چطور ایجاد شده، پیشینه و تاریخش چیه، چطور این موضوع ممکن است تغییر کند، چه دستبندی هایی میتواند داشته باشد، اجزای این موضوع چیست، چگونه این موضوع تغییر میکند و چطور حالا در واقع شروطش چیه، قیودش چیه، آثارش چیه، مفاسد و مصالحش چیه. اگر اینجوری داریم پیش میریم، داریم موضوع شناسی میکنیم. دوستان، فرایند شناخت موضوعات منسوس و غیر منسوس رو من میخوام برای شما بگم. بحث من تمام، دیگه بریم سراغ پاسخگویی به سوالات شما. پس ما در مرحله اول نوع شناسی میکنیم، بعد موقعیت شناسی میکنیم، موقعیت فقهی رو پیدا میکنیم، بعد عنوان شناسی، بعد مفهوم شناسی، بعد ملاک شناسی، بعد مصداقیابی. اما چون بخش دیگری از موضوعات موضوعات غیر منسوسن، ما در موضوعات مستحدثه و تخصصی مثل بیت کوین اول تبیین اولیه میکنیم، کشف موقعیت فقهی میکنیم، تبیین فقهی موضوع انجام میدیم، کشف عناوین فقهی میکنیم، یعنی میبینیم که چه عناوین فقهی در این موضوع وجود دارن، بعد ارجاع به عناوین منسوس میدیم، بعد مصداقیابی میکنیم و موضوع در واقع برای ما روشن میشه. مثلا ما در نهایت به این نتیجه میرسیم که آیا بیت کوین مصداق یک معامله، یک در واقع مصداق مالیت هست یا نیست. البته بستگی داره که ما در بیت کوین یا رمز ارزها، بلاک چین و سایر بحثایی که در این حوزه هست، ما به چه عناوین فقهی برسیم و به چه نتایجی برسیم. این شش مرحله رو ما باید در شناخت موضوعات غیر منسوس دنبال کنیم. دوستی نوشتن که ما این پاورپوینت رو میتونیم داشته باشیم. این پاورپوینت خیلی خلاصه است. من بحث مبانی و روش شناخت موضوعات احکام چندین جلسه است و مفصله. اما اگر همین پاور رو میخوای، این پاور در گروه یا در سایت بارگذاری میشه و در اختیار شما قرار میگیره. خب دوستان، من از این به بعد دو کار رو میخوام با شما انجام بدم. یک، به سوالات شما پاسخ بدم، سوالات کاربردی و کارگاهی، و دو، درباره طرح اجمالی و تفصیلی میخوام با شما صحبت کنم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. میخوام بریم سراغ در حقیقت اهدافی که برای این کارگاه ما داشتیم. ما میخوام ببینیم اگر قصد نوشتن پایان نامه داریم، باید در واقع چه کار کنیم. خب ببینید، شما یه طرح اجمالی باید بنویسید، یه طرح تفصیلی باید بنویسید. کیا فرم طرح اجمالی و تفصیلی رو اصلا دیدن؟ اونا که سطح سه رو نوشتن حتما طرح اجمالی و تفصیلی رو دیدن. پاورها رو اگر خواستید ببینید، پاورها هم خواستید مشکل نیست. لینک شش جلسه مبانی و روش شناخت موضوعات احکام رو هم من میگم آقای چزگی و آقای زاهد پیگیری کنن، در سایت قابل دسترسی است. شما هم بتوانید این شش جلسه رو در واقع بشنوید، مبانی و روش شناخت موضوعات احکام فقهی. اگر جلسه قبل شما نبودید، باید لطف کنید فایل صوتی جلسه قبل رو گوش کنید. دوست بزرگوار، فایل صوتی جلسه اول رو باید گوش کنید که منم خلاصه‌شو به شما تقریبا در این فرصت ارائه دادم. کانال یا گروهی اگر تشکیل بشه، لینکش رو بله آقای چزگی و آقای زاهد دارن میشنون، دو نفر از بزرگواران که پشتیبانی فنی همین کلاس رو به عهده دارن، سعی کنن انشالله نیازهایی که شما میفرمایید. ببینید سایت مؤسسه که آقای زاهد بنده خدا لینکش رو همیالان برای شما گذاشت، ولی قبلنم برای شما فرستادن. فایل صوتی جلسات مبانی و روش شناخت موضوعات رو هم در اختیار شما میگذارن. اما ببینید، اگر انصافا قصد نوشتن پایان نامه داری، سطح 3، سطح 4، حقیقتا باید وقت بگذارید، باید به جد دنبال کنید یه موضوع مناسبی رو پیدا کنید. من یه مژده‌ای بدم، خانم زیار میگن که فرستاده بودن، خب خدا رو شکر که دوستان ما زودتر جلو جلو اینا رو میفرستن. ببینید ما یه جلسه ای رو روز یک شنبه یعنی همین دیروز با معاونت پژوهش حوزه داشتیم، قرار شد ما با مدارج علمی بنشینیم یه تعداد عناوین پایان نامه رو نهایی کنیم و مصوب، که هر کس خواست دیگه بداند این عنوان مصوبه، دنبال موضوع نگرده. اما دوستان صرف موضوع و عنوان کفایت نمی کنه، شما باید بتوانید یک طرح تفصیلی و اجمالی قابل قبول بنویسید. خب طرح تفصیلی چند تا جز داره، من برای شما بگم. یک، عنوان پایان نامه باید اون ویژگی های دهگانه رو که ما گفتیم داشته باشه. یعنی چی؟ عنوان پایان نامه یعنی جزئی باشد، روشن باشد، کاربردی، جدید، قابل انجام در حد یک پایان نامه، با زمان مناسب، با توان مناسب، مورد علاقه و متناسب با رشته و گرایش که شما همه از فاضلا و طلاب هستید. منتها شما باید در طرح تفصیلی یک، عنوان پایان نامه رو دارید. دو، بیان مسئله. بیان مسئله یعنی چی؟ یعنی شما باید توضیح بدید که دغدغه و مسئله شما چیه. حداقل باید مثلا نصف صفحه توضیح بدید که دیگرانم که میخوانن مرقومات شما رو بدانن دغدغه شما چیه، چه حرفی دارید، چی داری دنبال میکنی. علاوه بر بیان مسئله یا تبیین موضوع فرق میکنه، شما یک سوال فرعی، یک سوال اصلی و چند سوال فرعی رو باید بنویسید در رابطه با اون موضوع. سوال اصلی از عنوان خود پایان نامه گرفته میشه. هر عنوانی که شما بهش رسیدید، اگر این عنوان رو به صورت سوالی تر کنید میشود سوال اصلی شما. اما در ذیل سوال اصلی باید چند تا سوال فرعی شما چیکار کنید؟ طراحی کنید. سوالات فرعی که به نوعی گوشه ها و زوایای سوال اصلی رو بازتر و جزئی تر کنید، که شما در ساماندهی پایان نامه و فصل بندی بتوانید فصل هاتون رو به تناسب سوالات فرعی تنظیم کنید. عمدتاً در طرحهای پایان نامه فصل ها مناسب با سوالات فرعی تنظیم میشن، یعنی هر فصلی به سوال فرعی ما، به یک سوال فرعی ما یا به دو سوال فرعی ما پاسخ میده و در نهایت ما در پایان کار به پاسخ سوال اصلی میرسیم. یک جزء دیگر پایان نامه که به شدت مهمه پیشینه است. دوستان شما باید پیشینه و کارهایی که اعم از مقاله، اعم از کتاب، اعم از پایان نامه وجود داره و یک نسبتی با کار ما داره، اینا رو بریم مرور کنیم، اینا رو ببینیم. چه بسا این عنوانی که من الان دارم دنبال میکنم در فلان کتاب یا مقاله یا پایان نامه انجام شده باشه. اصلا ضرورت این که من چرا باید پایان نامه فلان رو دنبال کنم، چرا ضرورت داره و چرا قابل دفاعی که باید این کار انجام بشه، تکراری نبودنشه. شما چطوری میتونید تکراری نبودن یک موضوع رو اثبات کنید؟ وقتی که پیشینه رو ببینید، کاستی های کارهای گذشتگان رو کشف کنید. حالا این کاستی یا درباره محدوده های پژوهشی است، مثلا قبلی ها به این قسمت نپرداختن، یا درباره رویکرد شماست و تفاوت روش کار شما. مثلا میگید که فلانی درباره مثلا پیامدهای بد اخلاقی در خانواده کار کرده، اما از نگاه روانشناسی کار کرده، من میخوام از نگاه آیات و روایات کار کنم. پس باید شما با بررسی پیشینه اثبات کنید که کارهای قبلی با کار بنده متفاوتن و کاستی های کارهای گذشته ضرورت انجام این کار جدید رو موجه میکنه، اون موقع شما دو تا کار بسیار بسیار خوب انجام دادید. یک، اولا مرور کردید و پیشینه دستتون اومده، یعنی یه اشراف نسبی به تمام منابع و مباحث مربوط به این موضوع مورد نظر شما دارید. دوم، کاملا میتونید دفاع کنید که بابا کار من کار تکراری نیست، درست گذشتگان کار کردن اما کار من کار جدیدیه. وقتی اصرار میکنن نو باشد پیشینهی وجود نداره. ببینید پیشینه ها دو دستن، یا پیشینه های بعیدن یا پیشینه های قریبن. شما یه موضوع اسم ببرید که جدید باشه و هیچ پیشینهی نداشته باشه، حتی پیشینه های بعید، مگه میشه؟ پیشینه که ما میگیم ممکنه کاملا مرتبط با موضوع مورد نظر ما باشه، ممکن است یک اشتراکاتی با موضوع مورد نظر ما داشته باشه. پس بنابراین ما حتما پیشینه، عرض کنم که حتما یه پیشینهی وجود داره. اگر پیشینه وجود نداره، به نظرم بهترین موضوعی که شما وقت باید برید از منابع کار پژوهشی رو دنبال کنید و به دست بیارید. یکی دیگر از اجزای طرح تفصیلی که حالا من اگر نیاز باشه و قرار باشه که این کارگاه رو دنبال کنیم، باید در یکی از کارگاه ها ما فرم رو هم بیاریم تا شما اساساً نوع فرم طرح تفصیلی رو بیشتر آشنا بشید، گرچه بعضیتون آشنایید. کیا ساعت 3 در واقع پایان نامه نوشتن؟ کیا ساعت 3 پایان نامه نوشتن؟ مثبت بفرستن. ببینید توی ساعت شما نوشید توی مسائل مستحدثه چنین چیزی پیش نمیاد، یعنی چی؟ خب ساعت 3 اگر نوشتی با خدا رو شکر روش پژوهش با طرح تفصیلی آشنا هستی. اونایی که هنوز روش تحقیق یا گذروندن روش تحقیق؟ کیا در روش تحقیق گذروندن؟ خیلی خوب، خیلی عالیه. حالا ما جلسه قبل به دوستان گفتیم برید طرح تفصیلیتون رو بنویسید، اصلا نه برای مدارج علمی، نه برای جامعه الزهرا، نه برای مرکز مدیریت حوزه علمی خواهران، برای این کارگاه. متاسفانه تا این لحظه هیچ طرح تفصیلی به دست ما نرسیده. ما وقتی اسم این فرصتی که ایجاد شده با هم گفتگو کنیم رو گذاشتیم چی؟ گذاشتیم کارگاه پایان نامه نویسی. یعنی چی؟ یعنی ما میخوام تمرین کنیم با هم. طرح تفصیلی شما بفرستید، بنده اینجا بررسی کنم، بگم دوست عزیز عنوانتون عنوان مناسبی هست یا نیست، چرا هست چرا نیست، بیان مسئله یا تبیین موضوعتون کافی نیست، خودتون هم هنوز نمیدونید میخواد چه کار کنید، سوال اصلی شما درست نیست، سوال فرعی شما این مشکلات رو داره. مثلا یکی از مشکلات سوالات ما اینه که سوال رو جوری طراحی کنیم که پاسخش بله یا خیر باشه. این سوال، سوال پایان نامه و سوال پژوهشی نیست. مثلا آیا فضای مجازی بر روابط سالم اعضای خانواده تأثیر دارد؟ میگیم دارد یا ندارد، بله یا خیر. این سوال درستی نیست. پس ببینید خانم یا آقای حدادی، من نمیدونم خانم و آقا بودنتون رو بر من ببخشید، من خبر ندارم، موضوعات رو رد میکنن میگن تکراریه. خب بگید شما چه موضوعی فرستادی و شما باید اثبات کنید که بابا کلیتش تکراریه. مثلا الان شما ممکنه یه موضوع بنویسید در رابطه با حجاب. وقتی شما می‌نویسید حجاب در آیات، میگن بابا جان حجاب که خیلی کار شده، راست هم میگن، حجاب در آیات و روایات خیلی کار شده. ولی وقتی شما بیاید زاویه ارز کنم که دیدتون رو و نوآوریتون رو توضیح بدید و دفاع کنید، حتما و حتما استقبال میکنن. ببینید بانک شیر، الان شما میگید بانک شیر، خیلی خوب، من میگم بانک شیر تکراریه، شما میگید تکراری نیست. الان خانم حدادی که حدس من اینه که شما خانم باشید، شما بفرمایید که چرا موضوعتون تکراری نیست؟ حتما باید یه دلیلی براش داشته باشید، یا باید بگید اساساً در بانک شیر هیچ کاری صورت نگرفته، یا باید بگید کاری صورت گرفته اما از مجرا، از منظر موضوع شناسی فقهی انجام نشده، یا باید بگید از منظر موضوع شناسی فقهی هم انجام شده اما این کاستی ها و اشکالات رو داره و من میخوام یه طرح نو در اندازم. وقتی ما عناوین کل، الان شما بنویسید مثلا قمار، درست شد؟ میخواد بگید قمار، خب قمار خیلی کار شده، شما چه چیزی از قمار رو میخواید مطرح کنید که گذشتگان انجام ندادن؟ بس اینجاست. خود ما هم گفتیم یکی از ویژگی های پایان نام نویسی اینه که عنوان ما جدید باشد. ببینید جدید نه لزومن جغرافیای کار ما جدید باشه، شاید رویکرد کار ما جدید باشه. مثلا شما بانک شیر رو از نظر پزشکی بررسی کردی، حالا بیا بانک شیر رو از نظر حقوقی بررسی کن، بانک شیر رو بیا از نظر آثار تربیتی در واقع بررسی کن. پس بنابراین باید رویکرد ما تغییر کنه. ببینید بحث، ببینم این دوست بزرگوار چی نوشتن، چون حرف یا رو ظاهرن ایکس شیف نمیگیرن و من باید ببرم کپی پیست کنم توی ورد ببینم چی نوشتن. قمار بودن فوتبال، ببینید شما باید بنویسید موضوع شناسی قمار با تأکید بر بازی‌های ورزشی از قبیل فوتبال. یعنی چی؟ یعنی شما میخواد برید موضوع قمار رو بررسی کنید اما هدفتون اینه که یک مصداق امروزی رو بررسی کنید که آیا بازی‌ها، مسابقاتی که تو شرط بندی هست، نمیدونم مدال میدن، چه کار میکنن، اتفاقاتی که تو این بازی ها میفته، آیا با این وضعیتی که امروزه دنیای ورزش داره، مثلا بازی های مثل فوتبال داره، آیا اینها مصداق قمار هستن یا نیستن؟ خب یه نفر شاید بیاد بگه که من میخوام فرض کنید والیبال رو بررسی کنم، یه نفرم میگه من میخوام بسکتبال رو بررسی کنم، اون وقت آیا اینا ماهیتاً انقدر متفاوت هستن که موضوع جدید بشن؟ یا نه همشون یک چیزن، بازی فوتبال، همشون با توپ بازی میکنن، همشون دوتا تیمن، همشون عرض کنم که شرط بندی میکنن یا نمیکنن، مدال میگیرن یا نمیگیرن و الاخر. پس شما باید دفاع کنید دوست بزرگوار، شما باید دفاع کنید که این موضوع من یک موضوع جدیدی است. حالا کاری که مؤسسه داره انجام میده، کار دومش اینه، علاوه بر این که انشاءالله به این زودی بلکه این ور سال ما یه لیست بالای 100 موضوع رو قرار آماده کنیم به تصویب برسانیم که دیگه خود این عنوان مشکلی نداشته باشد، اما حواسمون باشه خود عنوان کافی نیستم، ممکنه این عنوان رو که شما مسبب شده ببرید اما جوری طرح تفسیریتون رو طراحی کنید که باز تکراری باشه، چون باید اون اجزای طرح تفسیری رو شما تکمیل بفرمایید. اگر سوال دیگه ای هست و نکته ای که جنبه کارگاهی داره و به شما کمک میکنه، چون من دیگه حرف جدیدی ندارم که وقت شما گرفته بشه. ببینید کارگاه یعنی تمرین، ما دو تا بال باید داشته باشیم دوستان، یک بال معلومات، یک بال مهارت. ما میخوایم مهارت پایان نامه نویسی رو پیدا کنیم، معلومات با خواندن و نوشتن و شنیدن به دست میاد، اما مهارت با تمرین، با تکرار و با تجربه به دست میاد و شما باید در حوزه پایان نامه نویسی به این مهارت دست پیدا کنید. هرچه این کارگاه ما مبتنی بر سوالات، ابهامات، مشکلات و کارهای خود شما پیش بره ارزش داره. الان شما میدونید برای این کارگاه چند نفر ثبت نام کردن؟ به نظر شما چه عددی ثبت نام کردن؟ و الان 10-11 نفر حضور دارن. عدد شما بنویسید ببینم حدستون درسته. عدد رو بنویسید. عدد. میدونید چند نفر ثبت نام کردن برای کارگاه؟ بالای 300 نفر. فکر میکنم 320 نفر. خب دوستان از 300 نفر 10 نفر وارد کارگاه شدن. ما میگیم بعضیا وقت نداشتن، بعضیا یادشون رفته، بعضیا پشیمون شدن، بعضیا نت نداشتن، بعضیا کار ضروری براشون پیش اومده، ایبی نداره. ولی واقعا 3% شرکت کنن؟ 3%؟ حالا از این 10 نفرم که شما باشید الان شدید 12 نفر، شما چقدر پای کار پایان نامه نویسی هستید؟ دوستان کار پایان نامه نویسی دقت میخواد، وقت میخواد، تمرکز میخواد، جدیت میخواد و الا نمیتونید کار پایان نامه رو به سامان برسونید. مخصوصا که موضوعات جدید اگر باشه زحمت بیشتری میطلبه. در این حال ما به عنوان مؤسسه موضوع شناسی احکام فقهی چند تا اقدام برای طلاب و فضلا، اهم از خواهر و برادر، مدارج علمی، شهرستان، قم، حتی جامعه المصطفی، حوزه علمی خواهران، مرکز مدیریت، جامعه الزهرا. کار اول ما طرح حمایته. یعنی شما باید برید فرم حمایت از پایان نامه رو پر کنید، تکون روال بیاد زیر چتر حمایت از پایان نامه های موضوع شناسان. دوم یک سری اطلاعات در اختیار شما گذاشته شده، مثل مقالاتی که هست و بانک موضوعات. عرض کنم خدمت شما که بانک جامع سوالات موضوع شناسی که باز در قسمت پژوهش سایت هست، که شما با مقوله موضوع و موضوع شناسی آشنا بشید. کار بعدی اینه که ما یک لیست مناسبی رو از موضوعات تهیه کنیم و به تصویب برسانیم با مدارج علمی و معاونت پژوهش حوزه، و اگر نیاز هست مثلا با جامعه الزهرا، با مرکز مدیریت حوزه علمی خواهران. کار بعدی اینه که به دوستان مشاوره بدیم و کمک کنیم به این که پایان نامه‌شون رو بیارن و در موضوعات احکام فقهی دنبال کنن، تا کمکی باشه به عرصه هم شما به عنوان طلاب فاضل و هم نیازهای موضوع شناسی که ما به شدت نیاز داریم. ما بعضی از موضوعات رو الان داریم که زمین مانده. اگر دوستانی به جد دنبال باشن، ما الان میتونیم حتی بعضی از موضوعات رو به شما بدیم. منتها طرح تفصیلیشو باید بشینید آماده کنید. کیا آماده هم من چند تا موضوع بدم اگر دوست داشتن برن کار کنم؟ کیا آماده هم؟ خب آماده این؟ دوستان من دو سه تا موضوع میگم، اینا شاید باز کار شده باشه اما روشمند و مبنایی کار نشده. ببینید یه لحظه. خب عسر و حرج. ببینید عسر و حرج یکی از موضوعات به شدت قابل توجه در بحث‌های احکام فقهی است که اساساً حد و حدودش، انواعش، مصادیقش خیلی روشن نیست. عسر و حرج منتها باید برید تو آب نمک بخوابه، خوب روش فکر کنید، ببینید قواعد فقهی که در این زمین است، آیاتی که هست، روایاتی که هست، تعاریفی که از عسر و حرج هست. الان ببینید ما عسر و حرج مالی داریم، عسر و حرج حالی داریم، انواع و اقسامش با توجه به تغییر و تحولاتی که در این زمینه وجود داره. موضوع دیگری که دوستان میتونن کار کنن و اگر واقعا میخواد کار کنید، تو رو خدا موضوع رو زخمی نکنید. ما به امید اینکه اینا تبدیل بشن به پایان نامه و خروجی داشته باشن دارم اینا رو برای شما مطرح میکنم. اضطرار، اکراه و اجبار، حد و حدود اینا، تعریف اینا، شاخصهای اینا چیه؟ بالاخره میگیم آقا من مجبور بودم، فلانی مجبور بود، اجبار. میدونید که اینا از اون موضوعات کلیدی و بسیار پرکاربرد دیگه. اضطرار، اکراه و اجبار. اکراه و اجبار که یکی هم، اضطرار و اکراه یا اضطرار و اجبار، اینا از مباحثی است که واقعا روش خیلی کار نشده، مخصوصا با تغییر و تحولات امروزی. بحث عرض کنم خدمت شما که باز بگم، بحث فلس در آبزیان. آقا الان کوسه ماهی فلس دارد یا ندارد؟ آخه فلس چیه؟ متصدی و مرجع شناخت فلس کیه؟ آیا عرف عامه یا عرف متخصص؟ یا مثلا ماهی تیلاپیا که باز اینا برمیگردن به موضوع فلس دیگه، که آیا فلس دارن یا فلس ندارن. در بحث خانواده ببینید، موضوع تغییر جنس یا تغییر جنسیت از مسائل بسیار مهم و مورد نیاز. بحث بانک شیر رو من قبول ندارم که کار شایسته‌ای در حوزه موضوع شناسی شده باشه، ولی اگر شما اصرار دارید برید ببینید پیشینش آیا کفایت میکنن و جای جدیدی برای طرح این موضوع نیست. بحث در واقع شهرک های اقماری، آیا شهرک های اقماری جز شهرهایی هستن که ما درشون سکونت داریم یا نداریم؟ بحث وطن، انواع و اقسام، و چگونه یه جای میشه وطن، چگونه از وطن بودن خارج میشه، وطن در واقع اصلی، وطن فرعی. درباره وطن به نظر من باز جای کار هست. بحث کلان پروژه هایی اگر دوست دارید انجام بدید. درباره خانواده عرض کنم که موضوع مثلا درباره خانواده، نمیدونم اون لیست موضوعات ما رو که باید بازنویسی بشه، من قبول دارم اون لیست مناسبی نیست، رو در حوزه خانواده ملاحظه کردید یا نه خانم عددی؟ درباره خانواده در اون لیست موضوعات ما چیزی نیافتید؟ خیلی خوب، بررسی کردید؟ اگر یافتید باید پیگیری کنید تا به یک عنوان قابل قبول و انجام شدنی برسید. موضوع شناسی عرض کنم خدمت شما که در رابطه با مبانی، ببینید روش شناخت موضوعات در سیره فقهی فقها یک کلام پروژه است. یعنی یکی از چیزهایی که ما در اون جلسه انشاءالله دنبال میکنیم کلام پروژه است. مثلا حضرت امام موضوعات رو چگونه، روش موضوع شناسی حضرت امام، روش موضوع شناسی حضرت آیت الله فاضل، سایر فقها ها به چه صورت بوده؟ خیلی خوبه که امروز به ما کمک کنه که ما موضوعات رو چگونه باید بشناسیم. خود همین عنوان من معتقدم 50 تا رساله سطح 3 میشه نوشت. اگر در سطح 4 این بریم کار نقد و بررسی انجام بدیم، مثلا روش فقهی فلان فقیه رو در حوزه شناخت موضوعات نقد کنیم، خب اینا ارزش داره. درباره موضوعات باز من اگر بخوام بگم، یه سری موضوعات دیگه هم هست که حالا الان در دست من متاسفانه نیست. خب ما برای کارگاه چه کار کنیم؟ اگر قرار باشه شما هیچ کاری ارائه نکنید و ما به صورت کارگاهی روی کارهای شما کار نکنیم، ادامه این جلسه دیگه بیفایده است. دارم صادقانه به شما میگم، من جلسه اول رو گذاشتم برای اینکه شما بیه تو با جلسه دوم هم گذاشتیم تا یه مقداری کاربردی تر حرف بزنیم. من تا بی نهایت جلسه حاضرم داشته باشم، اما به شرط اینکه شما کار کنید، شما نمونه های کاری رو بفرستید تا در همین کارگاه که فرصت منم خیلی کمه، یه ساعته تا چشمم بزنیم تمام میشه، ما به کارهای شما بپردازیم، نمونه های کاری شما رو اینجا توضیح بدیم تا هم خودتون استفاده کنید، هم عرض کنم که دوستان دیگرتون. ببینید خانم یا آقای حدادی، انگیزه شما رو گرفتن. خب ببینید شما بعد ببینید اشکال کارتون کجا بوده. میپرسن کجا بفرستیم؟ در همین سامانه آیه چزگی، آیه زاهد، کجا بفرستن؟ الان یه کسی میخواد یه طرح تفصیلی رو بنویسه، همه اجزایش رو تکمیل کنه برای نمونه بفرسته، که ما جلسه بعد که میتونیم دو هفته یک بار جلسه رو بگذاریم، میتونیم هفته یک بار بگذاریم. البته با شروع شدن ترم دانشگاه من ساعتم این مقداری محدود میشه. ببینید الان برای شما فرستاد دیگه، آیه زاهد فرستادن. در واقع در پیام رسان ایتا شما میتونید طرحتون رو بفرستید تا در باره اون طرح صحبت کنیم، ببینیم آیا اجزایش درسته، آیا مطالبی که شما آوردید درسته، و عرض کنم خدمت شما باید چه کار کرد. دیگه چی؟ سوال اگر دارید بپرسید، وقت داره تمام میشه. لینک رو فرستادن. اگه ایتا ندارید راه دیگه آیا زاهد وجود داره؟ آیا راه دیگری وجود داره؟ موضوع در اختیار شما میگذاریم، ولی الان داریم موضوعات رو جمع‌بندی میکنیم، تبدیل به یک لیست کنیم. موضوع ندارید، خب اول لطف کنید موضوع رو به ما بدید. ببینید موضوع دوست بزرگوار دستوری نیست. شما اگرم موضوعی به دادن باید ببینی آیا خودت دوست داری، توانایی داری، علاقه داری، خودت باز انتخاب کنی، و الا کار مشکل میشه. موضوعی که به ما تحمیل بشه اون موضوع به سختی دنبال میشه و به نتیجه میرسه. خب کم کم داریم به دقایق پایانی میرسیم. ایمیل مؤسسه هم برای شما فرستادم، به ایمیل بفرستید، به ایمیل یا به خیلی خوب آقای سید محمد جواد معزی بزرگوار، چند تا عنوان گفتم. چشم، من سعی میکنم از طریقی به دست شما موضوع برسونم، شما انتخاب کنید، طرح بفرستید، درباره طرحها صحبت کنید. پس دوستان من جمع‌بندی کنم، شما باید یک با موضوع و موضوع شناسی آشنا بشید، با سر زدن به سایت مؤسسه، با خوندن مقالات. دو، موضوع مناسبی رو، سه، موضوع با اولویت انتخاب کنید. چهار، طرح تفصیلیتون رو بنویسید بفرستید تا درباره شون با هم گفتگو کنیم و انشالله آماده کنیم برای پذیرش و تایید و انشالله ادامه کار و نوشتن و دفاع کردن و یک رتبه انشالله بالا آمدن. بسیار خوب. خب اگر مطلبی نیست دیگه باید خداحافظی کنیم. ببینم پیامک میکنن، موضوع رو باشه، موضوع رو به یه وسیلهی به دست شما موضوعات رو میرسون. شاید گذاشتیم روی سایت و شما لینکشو براتون بفرستن که به سایت مراجعه. خب خدا نگهدار شما، التماس دعا، موفق و معید باشید. این فایل پاورپوینت رو هم میگذارم روی سایت. و لینکشو برای شما میفرستم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.